دوستان عزیز، امروز میخواییم در مورد این بخش کوتاهی از انجیل لوقا فصل 2 آیه 21 تا 24 رو با هم دیگه مطالعه بکنیم. در این قسمت وقتی که میخونیم میبینیم که اینجا در مورد عیسی مسیح در معبد وقتی که ارائه میشه صحبت میکنه. موضوع این بخش این هست، ارائه عیسی مسیح در معبد، و نکات مختلف رو در اینجا شما میتونین ببینین. موضوعات درسی هستش که هم میتونین در زندگی خودتون این چیزها رو در موردش دعا بکنین و ببینین که چقدر مهم هست این موضوع، نه تنها میلاد مسیح بلکه اراده او در معبد. اولین نکته رو که من میخوام باهاتون در میون بذارم این هستش که بعد ما توجه بکنیم که در این قسمت توجه ما جلب میشه به این که اطاعت ورزی خداوند ما، وقتی صحبت از خداوند ما میکنم منظورم از عیسی مسیح هست، خداوند عیسی مسیح. بعد اینجا ببینیم از اطاعت ورزی خداوند ما به عنوان یک نوزاد از قانون الهی یهود بود که به انجام رسانید. از اون قانون الهی که خداوند به قوم یهود داده بود، از این مسیح میاد اطاعت میکنه و این چیز مهمی هست و این برای ما هم یک الگویی هست و این نشون میده که مسیح اگر قانون الهی رو انجام میده و اطاعت میکنه، پس چقدر ما هم باید اطاعت بکنیم و هیچ موقع نمیتونیم بهانه بگیریم و بگیم که نه، من کلام خدا رو اطاعت نمیکنم، در این موارد استثنایی من نمیتونم انجام بدم یا نمیتونم کاری بکنم. نه، باید اگر ما پیرو مسیح هستیم همون باید از کلام خدا اطاعت بکنیم و اینکه مسیح گفتش که ما با او همه چیز رو میتونیم انجام بدیم، او همه چیز رو برای ما برآورده میکنه و به ما قوت و فیض و محبت و اون قدرتی رو میده که بتونیم با لذت در پی او گام برداریم. و در اینجا ما از ختنه شدن مسیح در روز هشتم خوندیم و این اولین واقعیتی هستش که در تاریخ او ثبت شده، تاریخ زندگی او. اگر بخوایم در مورد این موضوع حدس و گمان بکنیم که چرا خداوند عیسی مسیح خودش رو واجب به ختنه دونست و این کار رو اجازه داد که بر او انجام بشه، فقط وقت تلف کنی هست، چیز دیگه نیستش که بگیم چرا خب خدا این کار رو کرد، چرا مثلا عیسی این کار رو کرد، چرا واجب به ختنه بود. اما میدونیم که چیزهایی که در کلام خدا میتونیم بدونیم، مثلا در اول یوحنا باب 3 آیه 5 این رو میخونیم که در وی هیچ گناه نیست، در مسیح هیچ گناه نیست، در خداوند هیچ گناه نیست. خدا نمیتونه گناه بکنه، اگه گناه میکرد خدا نبود، اگه مسیح میتونست گناه بکنه پسر خدا نبود، خدا نبود، میشد مثل تمام پیامبران دیگه که همشون گناهکار بودن. نه، مسیح میتونست اون گناه اصلی رو بکنه که مثلا در میتونست مرتکب اون باشه، یا اینکه میتونست بهره‌گیر اون گناه اصلی که در اون عدن پیش اومد باشه، و نه گناه عملی یا واقعی در زندگیش انجام شد. میگه در وی هیچ گناه نیست، در مسیح هیچ گناه نیست. و دوستان، ختنه شدن او هیچ وقت به معنای تصدیق این نبود که در ذات و دل مسیح تمایلی به فساد وجود داشته باشه، نه. چون بعضی هستن که میگن که نه، خب لازم نبود که ختنه بشه چون مسیح بی گناه هست. اما اینجا این چیز رو به ما نشون نمیده. این ختنه شدن مسیح و ارائه مسیح در اون معبد، این اعتراف به تمایل به شر و نیاز به فیض برای مبارزه و نابودی اعمال جسمانی در اون نبود. همه اینها رو باید با دقت ما در نظر داشته باشیم. کافیه که به یاد داشته باشیم که ختنه مسیح، اون ختنه مسیح ما، شهادتی عمومی به اسرائیل بود که از دید جسمانی او یک یهودی بود، از یک زن یهودی به دنیا اومد و زیر شریعت خداوند متولد شد. در رساله غلاطیان میخونیم در باب 4 آیه 4 میخونیم زیر شریعت متولد شد. دلیل ختنه شدن مسیح پس این هست که این شهادتی به طور بسیار عام بود به تمام قوم اسرائیل که از دید جسمانی او یک یهودی بود، از یک زن یهودی به دنیا آمد و تحت اون شریعت خداوند متولد شد. برای همین داشت اون چیزها رو انجام میداد که از قبل خداوند گفته بود و دستور داده بود. و بدون اون او هیچگاه به عنوان فرزند داوود و از نسل ابراهیم شناخته نمیشد. این ختنه بودش که نشون میده که مسیح واقعا فرزند داوود هست و از نسل ابراهیم هست. اون فقط نسل ابراهیم هستن که ختنه میشن. دیگه بعد از اون هیچ نسل دیگه، هیچ طایفه و قوم دیگه ای واجب نیستش که ختنه بشند، چون دلیلی داشت. این دلیل این که خداوند به ابراهیم گفتش که ختنه بشند این بودش که اون طایفه قوم اسرائیل فرق بکنند با بقیه، و اینکه اونها این نمادی بود برای اونهایی که پیرو یهوه هستند و پیرو خداوند هستند، و اینکه این نمادی بود از ایمان ابراهیم به خداوند و به مسیح خداوند، و این نماد رو خداوند به قوم ابراهیم داد و نسل ابراهیم داد که بگه که شما با این ختنه نشون میدین که پیرو یهوه هستین و پیرو ایمان در مسیح هستین، مسیحی که خواهد اومد. حالا این موضوع دیگه هستش که در آینده با امید خدا بحث خواهیم کرد. پس به یاد داشته باشین دوستان که ختنه کاملا ضروری بود برای مسیح. قبل از اینکه مسیح ما به عنوان یک معلم در اسرائیل شنیده بشه و پذیرفته بشه این مهم بود. در غیر این صورت او در هیچ مجلس قانونی یهودیان جایی نداشت، اجازه نداشت که در اونجا شرکت بکنه و هیچ حقی درای احکام یهودیان نداشت. اگر این ختنه انجام نمی شد او از نظر همه یهودیان شخصی بهتر از یک غیر یهودی ختنه نشده و مرتد از ایمان پدران دیده نمی شد. مردم بهش می گفتن تو اصلا یهودی نیستی چون ختنه نشدی، چرا باید به تو گوش فرا دهیم؟ چرا تویی که از اون چیزی که خداوند به ابراهیم داد، به پدر ما داد و پدران ما انجام دادن اطاعت نمی کنی؟ تو خودت قانون شکن هستی، تو خودت مرتد هستی، فرقی با این غیر یهودیان نداری. برای همین لازم بودش که مسیح مختون بشه یا ختنه بشه. پس دوستان اجازه بدین این و بیایید این تسلیم پروردگار ما رو، یعنی عیسی مسیح رو، به یک فرمان که او برای خود نیاز نداره، یک درس به ما در زندگی روزمره ما باشه و که از فرمان خداوند اطاعت کرد. اون لازم نبود که اطاعت بکنه اما برای ما اطاعت کرد. پس بیاین تا زیاد تحمل و تلاش بکنیم تا اینکه به توهین انجیل نیفزاییم. ناکنین دوستان اینجا مسیح خودش رو در زیر این چیزها گذاشت، تلاش رو کرد، تحملش رو کرد که مردم نیان به اون انجیل مسیح، خبر نیکی که مسیح می آورد، توهین بکنن و بگن که نه ما اینو رد میکنیم، قبول نداریم، چون تو داری به خدایان ما، خدای ما و فرمانهای خدای ما داری توهین میکنی. و ما هم باید یاد بگیریم، باید بدونیم که در زندگیمون طوری زندگی بکنیم که رفتارمون، کارمون، صحبتمون، اون چیزهایی که میبینیم، اون چیزهایی که استفاده میکنیم، اون چیزهایی که میپوشیم و اون طرز زندگیمون جوری باشه که مردم نیان به انجیل مسیح توهین بکنند و مانعی بشه برای انجام کار خداوند، مانعی ایجاد نکنیم. شاید الان بعضی از شما هستین که اصلا هنوز ایمان ندارین به مسیح و میگین که خب این چیزها هستن، نها کنین این مسیحیان این کارو میکنن و چرا من باید مسیحی بشم، چرا این اصلا باید به این باور بکنم. و دوستان باید یادتون باشه که این مسیحیان خیلی هستن فقط اسم مسیحیت رو دارن، و باید یادتون باشه که این به این معنا نیست که چون یه شخص فقط اسم مسیحی رو میگه من مسیحی هستم، این به این معنا نیستش که مسیحی هست. اون کسی مسیحی هست، اون کسی مسیح رو دوست داره. خود مسیح گفت که در پی مسیح میاد و اون احکام مسیح رو انجام میده با لذت و شوق و با شادی. پس دوستان، این موضوع تجربی هستش برای ما. سخنان پولس رو بعد ما واجب به تعمق بسیار است که باید در اون فکر بکنیم و در اون بیاندیشیم. پولس رسول در رساله اول قرنتیان باب 9 آیات 19 تا 22 این رو میگه و من قسمتی رو از این میخونم. اول قرنتیان باب 9 آیات 19 تا 22 پولس رسول میگه که زیرا با این که از همه کس آزاد بودم، خود را غلام همه گردانیدم تا بسیاری را به دست آورم. میگه من آزاد بودم، در زیر اون شریعت الهی نبودم که در عهد عتیق داده شد برای قوم اسرائیل، اما خودم رو غلام گردانیدم، خودم رو برده اون کردم تا بسیاری را به دست آورم. یعنی بسیاری از مردم رو، بسیاری از یهودیان رو به دست آورم. میگه بعد و یهود رو چون یهود گشتم تا یهود رو به دست آورم و اهل شریعت رو مثل اهل شریعت تا اهل شریعت رو به دست آورم. میگه که خودش رو به طوری زندگی کرد که نمیخواست به قوم اسرائیل و اون شریعت خداوند توهین بکنه و مردم ازش ناراحت بشن. گفت کاری کرد، سعی کردش که وقتی با اونها بود چیز رو نمیخورد یا چیز رو نمیخورد که باعث رنجش این افراد باشه، چون خودش میدونست که اون انجیل مسیح و این پیام مسیح خودش یک توهینی برای گناهکاران هست. و بعد میگه که و بیشریعتان را چون بیشریعتان شدن، اونهایی که در تحت شریعت موسی نبودند مثل اونها بودن. نیومد به اونها بگه نه شما باید شریعت رو اجرا بکنین، چرا این کار رو نمی کنین، چرا اون کار رو نمی کنین، خداوند به موسی این گفت اون گفت. بعد میگه و بیشریعتان رو چون بیشریعتان شدم تا بیشریعتان رو به دست آورم. من میخواستم اینها رو ببرم، اینها رو با مسیح آشنا بکنم، لازم نبودش که اینها رو با شریعت آشنا بکنم و اینها رو شریعتی بکنم. بعد میگه با ضعیفان همچون ضعیف شدم تا ضعیفان رو به دست آورم. میگه من هم سطح اونها شدم، خودم رو بالای اونها نذاشتم، اومدم هم سطح اونها. بعد میگه همه کس رو، همه چیز گردیدم تا به هر نوعی بعضی را برهانم. یعنی اومدم خودم رو مثل همونها کردم، نه اینکه گناه بکنه، نه اینکه بیفته به گناه یا کاری بکنه که ضد کلام خداوند باشه، اما در اون چیزهایی که میتونست میگه من این کارها رو کردم، همه کس رو، همه چیز گردیدم تا به هر نوعی که میتونستم بعضی ها رو، همه رو نمیتونست، اما بعضی از اونهایی که بعد میومدن به حرفش گوش میدادن، به پیام انجیل مسیح گوش میدادن، میگه که اومدم بعضی ها رو برهانم، یعنی نجات بدم. دوستان، اون کسی که این کلمات رو نوشت، یعنی پولس رسول، در همون قدم‌های استاد مصلوب شده خودش، یعنی مسیح، بسیار نزدیک قدم برمی‌داشت. مسیح اومد ختنه شد تا مثل همون یهودیان بشه و اون توهینی نکنه به اون احکام شریعت موسی و اون احکامی که خداوند به ابراهیم داد و هم سطح همون یهودیان بشه. حالا من از شما میپرسم، آیا شمایی که مسیح هستین، آیا همسطح اونهایی هستین که دارین شما بهشون بشارت میدین، سعی میکنین اونها رو از گناهشون برهانید و نجات بدین، یا سعی میکنین شما اونها رو به طوری تحریک بکنید؟ پس دوستان، من شما رو تشویق میکنم که به مسیح رود بکنین، به مسیحی که همسط ما شد. همین میلاد مسیح خودش نشون میده که خداوند اومد و جسم بر خودش گرفت تا بیاد با ما رابطه برقرار بکنه. دومین نکته دوستان این هست. نکته دوم اینه که ما باید به این توجه کنیم که در مورد نامی که توسط خداوند ما نامیده شد و اون به دستور ویژه خداوند بود. در مورد نام خود عیسی میخوام باهاتون صحبت بکنم که مسیح با اون نامیده شد و این خودش دستور خداوند بود. خداوند گفتش که مسیح پسر یگانه خدا باید مسیح خوانده بشه. پس در آیه 21 میخونیم که و چون روز هشتم وقت ختنه طفل رسید او را عیسی نام نهادند، چنان که فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود. اینجا میگه که او را عیسی نام نهادند. کلمه عیسی شما میدونین یعنی چی؟ عیسی به سادگی یعنی نجات دهنده. کلمه عبری هست و یعنی نجات دهنده. تلفظ عبریش همون کلمه یوشع هست. یوشع که در عهد عتیق میخونیم. و انتخاب این نام بسیار جالب و قابل توجه هستش. اون پسر خدا از آسمان نازل شد تا نه تنها نجات دهنده بلکه پادشاه، قانونگذار، پیامبر، کشیش، قاضی یا دادگر انسانهای در گناه افتاده بشه. اگر او هر یک از این عناوین رو مثلا بهش میگفتن پادشاه، بهش میگفتن حضرت، حتی بهش میگفتن قانونگذار، پیامبر، کشیش، قاضی، اگر هر یک از این عناوین رو انتخاب میکرد، اون تنها اون چیزی رو که خودش بود رو انتخاب میکرد، اون چیزی رو که در خودش بود، در ذاتش بود انتخاب میکرد اگه این اسامی رو بهش میدادن. اما او مسیح از همه اون عناوین گذشت، از تمام این توصیف های خودش و عناوین خودش، اسم های خودش گذشت. او رو پادشاه خطاب نکردن وقتی که اونجا نامگذاری شد، او رو عیسی خطاب کردن، یعنی نجات دهنده. مسیح اون نامی رو انتخاب کرد که از رحمت و فیض یا محبت الهی، از کمک و از نجات برای یک دنیای گم شده شرح میده. نام رو انتخاب کردش که نشون بده که برای چی اومده؟ برای نجات انسان ها اومده. نه برای حکم انسان ها. نه برای قضاوت انسان ها. بلکه اومده برای نجاتشون. برای نجات این دنیایی که واقعا در گناه گم شدن. سردرگم هستن. برای این دنیای تاریک. و این به عنوان یک نجات دهنده و بازخریدنده هستش که خدا میخواد عمدتاً شناخته بشه. خداوند میخواست پسر یگانش شناخته بشه که این یک نجات دهنده هستش. پس بذارین اغلب از خود بپرسیم که دل خودمون از پسر خداوند چه میدونه؟ من در دلم از خدا چه میدونم؟ آیا او عیسی ما یعنی نجات دهنده ماست؟ آیا واقعاً مسیح رو به عنوان نجات دهنده شخصی خودت میدونی؟ یعنی فقط یک لقبی هست برای تو، من یه مسیحی هستم. و این مهمه، این سوالی هستش که نجات ما بر اون میچرخه و معلوم میشه که آیا ما رستگار شده ایم یا نه. پس بیایید تا راضی نباشیم که مسیح رو فقط شخصی بدونیم که یا قبول بکنیم که معجزات بزرگ انجام داد یا فقط یه پیامبری بود یا اینکه در آینده خواهد اومد و یا بگیم که مثلا مسیح طوری صحبت کردش که هرگز انسان این صحبت نکرده و از این چیزا تعجب بکنیم. اما بیایید که ما او رو به طور تجربی و شخصا بشناسیم، چون حتی اسمش یعنی نجات دهنده. باید بپرسیم آیا منو از گناهانم، از اون تقصیر گناهانم نجات داده؟ آیا منو یک مسیح واقعی کرده؟ از درون منو عوض کرده؟ آیا زندگیم وقتی میبینم یک زندگی واقعا مسیحی هست؟ یا اینکه دارم هنوز در گناه زندگی میکنم، دارم هنوز چیزایی نگاه میکنم، کارایی میکنم که واقعا شرمسار هست. طرز صحبتم، طرز لحن صحبتم، کلماتی که استفاده میکنم، چیزایی که نگاه میکنم و میشنوم و در اونها دارم زندگی میکنم، آیا این چیزایی هستش که واقعا یک مسیحی باید انجام بده؟ آیا خداوند منو از اینا نجات داده یا نه؟ و این خیلی مهمه دوستان، چون اسم مسیح یعنی نجات دهنده، عیسی یعنی نجات دهنده. پس بیاین ما او رو به طور تجربی و شخصا بشناسیم به عنوان نجات دهنده ما از گناه و قدرت گناه و نجات دهنده ما از اسارت شیطان. شیطان ما رو اسیر میکنه و مسیح هستش که میاد از اون اسارت ما رو نجات بده. پس بیاییم تا سعی داشته باشیم تا جایی که بتونیم از ته دل بگیم هی دوست، این دوست من است. سعی بکنیم تا مسیر رو تا جایی بشناسیم که واقعا از ته دل بگیم این تنها دوست حقیقی من هست، مسیح تنها دوست حقیقی من هست. نه اینکه فقط به بقیه بگیم، اما در خودمون این رو بدونیم، درک بکنیم مسیح دوست من است. من روحاً مرده بودم، من واقعا مثل یک جسدی بودم، من هیچ چیزی نبودم، اما مسیح اومد و منو پیدا کرد و به من حیات داد. من یک اسیر گناه بودم، من یک اسیر چیزهای بسیار پست و شریر بودم، من زندانی روحانی بودم و مسیح اومد مرا رهایی بخشید. اسم عیسی یعنی نجات دهنده و مسیح اومد منو نجات بده. آیا این رو شما تجربه کردین؟ و در واقع این نام عیسی برای همه ایمانداران واقعی گرانبهاست. برای همین هستش که ما نباید اسم خداوند رو با بی احترامی استفاده بکنیم. خیلی هستن که میگن کلمه خدا رو به کار میبرن. ما ایرانی ها و در تمام فرهنگ های مختلف نام مسیح یا نام خدا رو به کار میگن. میگن مثلا به انگلیسی میگن او مای، بعدش اسم کلمه خدا رو به کار میبرن. این کفر هست. باید بگیم آیا واقعا من میخوام اسم دوست خودم رو، اسم کسی که میگه من این دوست من هست، نجات دهنده من هست، آیا این اسم او رو میخوام اینجوری با بی حرمتی به کار ببرم، به جای فحش به کار ببرم، یا همش به طوری به کار ببرم که دیگه معناش از بین میره؟ این رو فکر بکنین دوستان. کلام خدا میگه که اسم خداوند چیز بسیار پاکی هست و ما باید اسم خداوند رو به طور درستی بیان بکنیم. برای همین دنبال این فرهنگ انگلیس و یا هر کشور دیگه ای نباشیم که مثلا در همه جا میشنویم که اسم خدا، اسم مسیح رو با بی‌حرمتی به کار میبرن. شما این کارو نکن. در کتاب غزل‌ها کتابی هستش که سلیمان نوشت، از مسیح صحبت میکنه. خودش از مسیح میگه که و اسم مسیح صحبت میکنه در غزل‌ها باب 1 آیه 3 این رو میگه: عطرهای تو بوی خوش دارد. میگه مسیح زندگیش مثل خودش مثل عطر هست. عطرهای تو بوی خوش دارد. بعد میگه و اسم تو مثل عطر ریخته شده میباشد. مثل عطر ریخته شده میباشد. عطری که ریخته شده، عطری که باز شده و یه جای ریخته، بوش همه جا میپیچه. و میگه اسم تو مثل عطر ریخته شده میباشد. پس اسم مسیح برای یک مسیحی یک چیزی هستش که واقعا گرانبهاست. اسم مسیح اونها رو در زمانی که ما مسیحیانی که در زمانی که اون وجدان سنگین داریم، وجدانم پر از زحمت و پربار شده، اون وجدانمون رو بازیابی میکنه، اون وجدانمون رو ترمیم میکنه، اون بار رو از دوشمون بر میداره. وقتی میگه من بیشتر فکر میکنم مسیح، عیسی یعنی نجات دهنده، منو نجات داده از این چیزها، من دلم آسایش پیدا میکنه. این اسم عیسی ما مسیحیان رو در هنگام دلشکستگی و افسردگی تسکین میده. مسیح منو از همه این چیزها نجات خواهد داد. منو از گناه اگر نجات داده، پس از این چیزهای دیگه در این دنیا نجات خواهد داد. برای همین شما شاید در زمانی بسیار افسرده بشین به خاطر موقعیت هایی که در اونش هستین. روی اسم مسیح تمرکز بکنید. چه معنیش چی هست؟ آیا مسیح شما رو نجات داده؟ آیا قول نداده که شما رو نگه می‌داره و تمام اون چیزهایی که نیاز دارین رو برآورده خواهد کرد؟ پس به او باور بکنید، به او ایمان داشته باشید. این اسم مسیح بالش ما مسیحیان هست که در بیماری بالشی هست نرم و صاف. وقتی بیمار میشیم این میتونیم روی اسم مسیح بیستیم و در اون آرامش پیدا بکنیم. اسم مسیح ما رو در زمان مرگ هم یاری میکنه. فقط من عیسی رو دارم. در کتاب امثال سلیمان باب 18 آیه 10 این رو میخونیم. امثال سلیمان باب 18 آیه 10 میخونیم که اسم خداوند برج حسین، یعنی برج مستحکم است. یه اسم خداوند، نام خداوند مثل یک برجی میمونه که مستحکمه، حسین هست، که مرد عادل یعنی یک مسیحی واقعی، یک شخصی که عدالت یافته در اون میدود و ایمن میباشد. میایم به این برج، برجی که مستحکم هست و میایم در درون اون میریم و دیگه خداوند ما رو نگه میداره. اسم مسیح عیساست. عیسی یعنی نجات دهنده. پس این هم یک موضوع دیگه هست دوستان. و سومین نکته‌ای که میخوام باهاتون در میون بذارم، نکته آخری که در این قسمت ما رو جلب میکنه به خودش، اینه که وضعیت فقیرانه و فروتن مادر پروردگار ما یعنی مریم باکره هستش که اینجا خوندیم. دوباره کلام رو میخونم. و چون روز هشتم وقت ختنه طفل رسید، او را عیسی نام نهادند، چنان که فرشته قبل از قرار گرفتن او در رحم او را نامیده بود. و چون ایام تطهیر او بر حسب شریعت موسی رسید، او را به اورشلیم بردند تا به خداوند تقدیم کنند. چنان که در شریعت خداوند مکتوب است که هر پسری که رحم را گشاید مقدس خداوند خوانده شود. و تا قربانی گذرانند چنان که در شریعت خداوند مقرر است، یعنی جفت فاخته ای یا دو جوجه کبوتر. و دوستان اینجا یه چیز دیگه به ما نشون میده که وضعیت فقیرانه و فروتنانه مادر مسیح. میبینیم که اینجا نوشته که وقتی مسیح رو در اون معبد ارائه دادن و میخونیم که تا قربانی گذرانند چنان که در شریعت خداوند مقرر است، یعنی جفت فاخته‌ای یا دو جوجه کبوتر. اینجا صحبت میکنه که این مریم جفت فاخته‌ای و یا دو جوجه کبوتر رو برد به اونجا برای قربانی. این کاری بودش که میکردن و این واقعیتی هستش که در نگاه اول ممکن است که قالب این آیات به وضوح برجسته دیده نشه که موضوع واقعی در اینجا چی هست. اما وقتی که شما برین عهد عتیق رو بخونین و این مطالعه عهد عتیق خیلی مهم هست، چون عهد عتیق یک نشانه ای هست از اون چیزهایی که خداوند گفته بود که انجام میشه و یک نمادهایی هستش که در مسیح انجام داده میشه. و در وقتی که ما میایم فصل 12 کتاب لاویان رو میخونیم، میبینیم که همه چیز واضح میشه، برای ما شفاف میشه، واضح میشه، چون در به این مورد اشاره میکنه. در اونجا میبینیم که اون ارائه‌ای که مریم به معبد آورد، یعنی این جفت فاخته و یا دو جوجه کبوتر، وقتی این رو ارائه کرد در معبد، به طور ویژه‌ای برای فقرا این چیز تکذیب شده بود. این دو جفت فاخته یا دو جوجه کبوتر برای مردمی بودش که فقیر بودن، نمیتونستن برن بره بگیرن. و در لاویان باب 12 آیه 6 میخونیم که برهی برای قربانی و جوجه کبوتر یا فاختهی برای قربانی گناه بیاورد. و این برای به طور خلاصه میشه بگیم که این پیشکش یا ارائه او به همه اعلام میکنه که مریم فقیر بود. این نمیتونست بره ببره. نمیتونست گاوی ببره. پس به واضح میبینیم که فقر چیزی از زندگی خداوند ما عیسی مسیح بر روی زمین بود. حتی از اولین روز کودکی خودش. یا در اون موقعی که رفت برای ختنه و نامگذاری. او توسط زنی فقیر از کودکی پرستاری و نگهداری شد. مسیح 30 سال اول زندگی خودش رو بر روی زمین زیر سقف یک مرد فقیر گذراند. یوسف خودش یک مرد فقیری بود. نیازی به تردید و شک نیست که او غذای یک مرد فقیر رو میخورد و لباس یک مرد فقیر رو میپوشید و کار یک مرد فقیر رو انجام میداد. و در همه مشکلات یک مرد فقیر سهیم بود. بانکش پر پول نبود. حساب بانکیش یا خانوادش کسایی نبودن که پول دار باشن یا خونه داشته باشن، این بر اون بر زمین داشته باشن و اشخاص ثروتمندی باشن، یا اینکه مثلا حتی جایی که براش به عنوان قبر بود جایی نبودش که زرق و برقش زیاد باشه. و این به ما نشون میده که هم مریم و هم مسیح فروتن بودن و در یک خانه فقرا بودن. و چنین فروتنی در مسیح و اون مهربانی او واقعا شگفت انگیز هستش. و چنین نمونه ای از فروتنی از درک انسان خارج است. کی میتونست در مورد این فکر بکنه؟ کی میتونست اینو اختراع بکنه؟ و دوستان در آخر میخوام بگم که حقایقی مانند این اغلب باید بر دل و جان همه ماها باشه، چون بیشتر ماها ثروتمند نیستیم. وقتی خودمون با ثروتمندان مقایسه میکنیم میبینیم پول زیادی نداریم، در جاهایی زندگی میکنیم، در موقعیتهایی هستیم که واقعا در حقیقت چیز زیادی نداریم از این دنیا. و این چیزهایی هستش که باید بر دل ما باشه، بر جان ما باشه، که داریم تلاش میکنیم، کار میکنیم. و این حقایقی که بدونیم مسیح ما چه کاری کرد، چگونه زندگی میکرد، به ما هم کمک میکنه تا در برابر سختی هامون ساکت بشیم، شکایت نکنیم، غر نزنیم، نگیم که این مشکل هست، این مشکل وجود داره، این چیز هست، این سختی ها هستش و اینجور چیزها. آیا واقعا شما هیچ موقع در کلام خدا میبینیم که مسیح غر زد، شکایت کرد چون که مثلا فقیر بود یا چیزی نداشت؟ و این واقعیت ساده که عیسی از یک زن فقیر متولد شد و تمام عمر خودش رو بر روی زمین در میان مردم فقیر زندگی میکرد، باید باعث سکوت اونهایی بشه که استدلال دارن که دین برای فقرا نیست. دین فقط کاری میکنه که مردم پولدار بشن و اون رئیس و رؤسا و اون رهبران دینی افرادی میشن که پولدار میشن. آره، شاید در ادیان دیگه مثلا در اسلام میبینیم که میان سلطه میکنن و پولدار میشن، از جیب مردم استفاده میکنن، از پول مردم استفاده میکنن، خودشون بهره میگیرند، اون رئیس و رؤسای دینی ادیان دیگه، حالا هر چیزی میخوان باشن، حتی میشه گفت ادیان دینی بی خدایی، اونایی که آتئیست هستن، اون رهبرانشون بسیار رهبران پولداری هستن. و مهمتر از همه، باید هر ایماندار بی ثروتی، اون ایمانداری که میشه گفت فقیر هست، ما باید در تمام رویکردهای خودمون به تخت فیض الهی در دعا تشویق بکنه که من نیازهایی دارم، خب من چجوری میتونم این نیازها رو، نیاز واقعی که دارم برآورده بشه؟ نمیتونم هی شکایت بکنم، نمیتونم قر بزنم، اما میرم به تخت فیض خداوند، میرم به سوی خداوند و به او دعا میکنم، ای خداوند من این نیازها رو دارم، این نیازها واقعی هستش، این نیاز فقط خواست شخصی نیستش، بلکه این نیاز حقیقی هست. و ای خداوند، تو گفتی در کلامت که برآورده میکنی تمام نیازهای من رو. پس دوستان، من شما رو تشویق میکنم و شما بقیه رو تشویق بکنین که در تمام دعاهاتون اون شخص توحیده است، اون شخصی که میگه من فقیر هستم، به یاد بیاره که واسطه قدرتمندی ما در آسمان داریم که به فقر عادت داشته و با تجربه شخصی با دل یک مرد فقیر آشناست. یادتون باشه مسیح از اون جلال و شکوه آسمانی که بسیار بسیار در اون ملکوت والای خودش بود، به این دنیای آشفته و گم شده اومد، خودش رو با فروتنانه فقیر دانست و فقیر کرد، در یک خانه فقیری اومد، در تهیدستی اومد. یادتون باشه این خبر نیک ماست که مسیح برای اونهای اومد که در این دنیا در بیچارگی هستند. این برای جهان چیز خوبی میشد اگر کارگران و کارمندان ممکن بودش که ببینن که مسیح دوست حقیقی انسان کارگر هست، خودش هم کار کرد، و همچنین انسانهایی که فقیر هستن یا بی ثروت هستن. اما دوستان، مسیح اومد که نه فقط برای ما ثروت بیاره، ثروت این دنیا، بلکه اومد ما رو نجات بده. اسمش عیساست. اومد ما رو با خداوند آشنا بکنه و اومد ما رو واقعا مسیحی بکنه. حالا دوباره سوالم اینجاست، آیا شما مسیح واقعی هستید؟ آیا زندگیتون زندگی هستش که نشون میده که بدون هیچ شکی من در تمام چیزهای زندگیم پیرو کلام خدا هستم، عاشق مسیح هستم، محبت مسیح در دلم داره میجوشه و اسمم نمیخوام فقط مسیح باشم، نمیخوام بگم که من این کارو کردم این کارو کردم. الان شما چی هستین؟ الان خیلی هستن که میگن که من در قدیم این کارا رو کردم، این چیزا رو کردم، این خدمات رو کردم، اما چیزی هستش که به رک میگم. مثلا اگر شما در آزادی هستید و میتونین به کلیسا برین ولی فقط یک جلسه در روز رو میرین، یا فقط میگین که خب من فقط آنلاین میرم، من روی گوشیم میرم، اینجور چیزها، من میگم به شما اگر واقعا شما در آزادی هستین، چرا نمیرین با بقیه مسیحیان جمع بشین با هم؟ به هیچ کسی تهمتی نمیزنم، من نمیدونم شما چی کار میکنین، اما اون چیزی هستش که خیلی مواقع من خودم میبینم، خیلی ها هستند، ایرانی یا غیر ایرانی، که در آزادی وارد میشند ولی مسیحیتشون محدود هست، فقط تا یک حدی مسیحی واقعی هستند. دوستان، شما رو تشویق میکنم که زندگیتون رو کامل بدین به مسیح، همه چیزی رو که دارین بدین به دست مسیح و فقط و فقط پیرو او باشید، فقط و فقط بگین که اون چیزی که مسیح میخواد رو شما میخواید. خب دوستان، من به این درس خاتمه میدم. امیدوارم که برکت خداوند در شما باشه و این کلمات برکتی باشه برای شما. آمین. با هم دعا میکنیم. خداوند، تو رو شکر میگوییم برای اینکه مسیح در اون فقر اومد تا ما که در چیزهای روحانی فقیر هستیم ما رو نجات بده. از تو ممنونیم که مسیح جلال خودش رو پوشش کشید تا به این دنیا بیاد و ما رو که در پستی و گناه و تاریکی بودیم نجات بده و حیات ابدی بده. پس با ما باش و در دلهای ما کار بکن. ما رو در حقیقت مسیحی بکن. چون در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.